على آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب محور بس این بود که اگر شیئی با یکی از دو طرف علم اجمالی ملاقات کرد، حکم این چیست؟ در مقدمه بس به دو نکته مهم اشاره شد. انشاءالله بعد از فراغ از این دو نکته وارد بحث بشیم. دیروز عرض شد که فهرست بحث در سه مسئله بررسی میشه. مسئله اولا، آن است که اگر فرض کردیم علم اجمالی داریم، یکی از دو آنیه نجسه، یا خمر است یا قطره بولی یا قطره خونی در یکی از دو آنیه قطعا افتاده و آن آنیه نجسه. بعد از این علم اجمالی، اگر قوای ما یا لباس ما با یکی از دو آنیه ملاقات کرد، حکم این ملاقی یعنی حکم لباس ما از نظر طهارت و نجاست چیست؟ البته پر واضح هست که اگر با هر دو آنیه ملاقات کرد، خب متیقناً محکوم به نجاسته. اما حالا این پره قبای ما با یکی از این دو آنیه ملاقات کرده، چه حکمی داره؟ در این صورت مشهور فرمودن که اجتناب از ملاقی یعنی از قبا لازم نیست. بلکه اصالت و طهارت در این ملاقی که قباست بلا معارضین جاری خواهد شد. زیرا ملاقی اطراف علم اجمالی نیست. اطراف علم اجمالی خود دو اناء بودند، دو کاسه‌ای که قبلا بود، یکی از این دو معلوم النجاسه بود. اما قبا در اطراف علم اجمالی داخل نبود. شک داریم آیا نجاستی در قبا حاصل شده به خاطر ملاقات؟ چون که اگر ملاقی با نجس ملاقات کرده بود، نجاست حاصل شده. و اگر با آنیه طاهر ملاقات کرده بود، قبا نجس نشده. پس ما هستیم و شک در طهارت و نجاست قبا هم اصالت و طهارت جاری میشه و هم میتوانیم استصحاب کنیم حالت سابقه را. بگیم سابقا قبا طاهر بود، الان شک در حصول نجاسته، لا تنقض اليقین بالشک. تا اینجا روشن. لا یتوهم این که ملاقی در حقیقت یک جزئی است از ملاقات، و این به منزله توسعه ملاقات است. یعنی برخی اینطور خیال کرده اند که در اجسام نجس که ملاقی نجس می شود، این در حقیقت توسعه در نجاست ملاقات است، نه اینکه حکم جدیدی باشه. و به عبارت اخرى گفتن این سرایت است، نه تنجس و نجاست جدیده. گویا این که مثلا اگر پره قبای ما به بولی ملاقات کرد، این نجاست قبا استمرار نجاست بوله و توسعه همون نجاست بوله. اون بول است که در حقیقت روی قبا آمده و نجسه، نه اینکه این نجاست جدیدی باشه. به منظره این که اگر همون کاسه بول به دو بخش تقسیم بشه، حالا اگر ما یک بولی داریم در یک کاسه، او را بعد در دو کاسه قرار دادیم، اینجا بحث این نیست که کاسه دوم به نجاست جدید نجس شده، بلکه این همون بول اول و نجاست اول، منتها قبلا در یک جا مجتمع بود در یک کاسه، اکنون در دو کاسه آمده و توسعه پیدا کرده. خب آیا اگر فرض کردیم دو آنیه ما که یکی نجسه، آمدیم ما یکی از دو آنیه را منقسم به دو آنیه کردیم که مجموعاً شدن سه انا، آیا شکی هست در این که باید از هر سه آنیه اجتناب کرد؟ میگیم قبلاً اطراف علم اجمالی دو تا بود، اکنون که یک آنیه را در دو ظرف ریختیم، اطراف علم اجمالی سه تا شد. و بلا اشکال به حکم عقل، همانطور که قبلاً که دو طرف بیشتر نبودند احتیاط واجب بود، الان هم که توسعه پیدا کرد یک طرف شد دو در، بلکه اگر هر دو طرف دو تا شدن بلا اشکال احتیاط از همه اطراف واجبه. بنابراین گفتن ملاقی توسعه ملاقاست، گویا همون ظرف نجس مبدل به دو چیز شده. پس قوای ما اگر با یکی از اوانی ملاقات کرده که ان اون آنیه دو بخش شده، بخشیش در خود اون آنیه هست، بخشی هم در قبای ما آمده، میگیم این توخم غلطه، درست نیست. چرا؟ برای اینکه ملاقات خود علت حدوث نجاست جدیده. نجاست حکمیست الهی، قبلا در بول بوده، الان که شیئی با بول ملاقات کند دارای حکم جدید و نجاست جدیده، نه توسعه در حکم اوله. و شاهد و علی ذلک امران، شاهد بر اینکه خود ملاقات موضوع مستقل و علت مستقل در حکم به نجاست دو چیزه. اول نقض به طهارت، مسلم است که اگر شیئی مثل آب باران مطهر بود و این ملاقات کرد با لباس نجس، میگیم این آب نجاست را از اون لباس زائل میکنه، یعنی ملاقات با مطهری مانند مطهر این علت و سبب حدوث طهارت در لباس و زوال نجاست عن لباس میشه. پس همونطور که در جانب طهارت ملاقات حکم جدیدی را ایجاد کرد که اون طهارت لباس باشد، همچنین در ناحیه نجاست هم ملاقات حکم جدیدی برای ملاقی ایجاد میکنه. پس اگر قبای ما مثلا با بولی ملاقات کرد، این نه توسعه نجاست بوله، به همون حکم اولیست، بلکه براستی این ملاقات علت و موضوع شد برای تنجس قبا. پس قیاس ملاقات به جایی که یک ظرف دو ظرف شود و بولی که در یک کاسه است در دو کاسه ریخته شود، این قیاس مع الفارق و غلطه. شاهد دوم، اگر سگی مثلا در یک کاسه ای ولوغ کنه، مسلم است که باید اون کاسه را علاوه بر شستن تعفیر کرد، یعنی خاکمالی کرد. اما اگر همین آب کاسه ملاقات کرد با یک ظرف دیگری یا با لباسی، قطعاً اون ملاقی محکوم به وجوب تعفیر نیست. پس این شاهد بران است که نجاست ملاقی به سرایه و توسعه نجاست ملاقانی است، و الا باید ملاقی با آب ولوغ کلب هم محکوم به تعفیر و خاکمالی باشه، با اینکه نیست. مثال دیگر، اگر ظرفی با بول ملاقات کرد، دو بار به قولی یا سه بار در آب قلیل باید شست. اما اگر ظرف دیگری با این ظرف اول ملاقات کرد، یک بار شستن کافیه، در صورتی که اگر اثر ملاقات توسعه حکم ملاقا باشه، باید همونطور که در ظرف بول سه مرتبه شستن لازمه، در ملاقی هم باید سه مرتبه شستن با آب قلیل لازم باشه، در حالی که میگویند خیر، در ملاقی یک بار شستن کافیه. اینا همه شاهد است بر این که ملاقی حکم جدید و نجاست جدید را ایجاد می کنه. طبعا موضوع ملاقی که حکم جدید را ایجاد کند، مرکب از دو چیزه: یک، ملاقات وجدانن، دو، کون الملاقا نجسن. اگر ملاقا نجس بود و جسم با نجس ملاقات کرد، اون وقت در ملاقی حکم به نجاست ثابت میشه. در ما نحنفی پره قبای ما با یکی از دو انا وجدانن ملاقات کرده بلا اشکال، اما نمیدانیم ملاقات نجس بوده است ام لا. پس یک جزء موضوع که ملاقات است بالوجدان محرزه، جزء دوم که ملاقات بول یا نجس باشه این مشکوکه، ناچار میگیم چون تنجس لباس نجاست جدیده است و مشکوکه، هم استصحاب طهارت لباس جاری است و هم قاعده طهارت. اورد علی هذا الاستدلال به امرین. امر اول روایتی است عمر بن شمر از جابر جعفی نقل کرده، حدیث در باب پنجم از ابواب الماء المضاف در وسائل الشیعه است، حدیث دوم از باب پنجم از ابواب الماء المضاف. جابر میگوید خدمت امام باقر علیه السلام بودند، مردی آمد و گفت در خابیه، خابیه ظرف بزرگی است که در او روغن یا مایعات دیگری را می‌ریزند، مثل اون ظرف‌های بزرگ ترشی که قبلا در خانه‌ها یا پیش بقال ها متعارف بود. میگوید در این خابیه زیت یا روغن، روغن زیتون یا روغن دیگری پر بوده. وقعت فیه فاره، یک موش افتاد و مرد، چه کنم؟ حضرت فرمود لا تأکله، نخورین روغن را، رها کن. قال الفارة احون الی من ان ادع خاوية من الزید، یک موش کوچک پیش من آسان‌تره از اینکه یک خاویه و ظرف بزرگ روغن را رها کنم. حضرت فرمود انک لم تستخف بالفار به انما استخفت بدینک، فرمود نگو فاره یه جسم کوچکی بوده و یه موش کوچک، من به خاطر موش کوچک چرا رها کنم؟ تو در حقیقت به دینت استخفاف کردی اگر آمدی و از این زیت خاره خوابی خوردی. بعد محل شاهد این جمله است. امام فرمود نخور این روغن را، لأن الله حرم الميتة من كل شيء. دقت کنید، فرمود برای اینکه خداوند متعال میته هر حیوان جنبنده صاحب نفس را حرام کرده. تقریب استدلال اینه که خب این که نمیخواستی موش بخوره که امام بهش بفرمد که میته را خدا حرام کرده، این میخواد روغنی که در خابیه است از این استفاده کنه. امام حکم میته فاره را در زیتی که در خابیه است بار کرد، نفرمود لأن الزیت متنجسون به ملاقات المیته، بلکه فرمود این که به تو میگم نخور زیت خابیه را برای این که میته حرامه. پس تعلیل فرمود حرمت خابیه زیت خابیه را به حرمت میته، یعنی گویی یا میته ای که در خوابی افتاده این متوسع شده و کل خوابی میته است. اینجاست که جمعی فرمودن ملاقات توسعه همون ملاقات، نه حکم جدیده. امام باقر هم می‌فرماید چون میت حرام است این زیت حرام شده. این تقریب استدلال در این که پس ملاقی توسعه ملاقات نه حکم جدیده. بسیار مرحوم استاد قویی بر این استدلال سه اشکال کردن. اشکال اول همون مناقشه سندی است که عمر ابن شمر که در این روایت قرار گرفته توثیق نشده، بنابراین این روایت از نظر سند مخدوشه. خب این علل مبناست، کسی که قائل به رجاله قهرن روایت را خدشه‌دار میکنه. اما اشکال دوم که اشکال دلالیه، ایشون میفرمود که شخص سائل یکی خورد، چون که یه مرتبه در خابیه سگی میفته، گربه بزرگی میفته، خب ممکنه بگیم این حیوان بزرگ وقتی در خابیه افتاد اثرش اینه که همه روغنها مشکل پیدا میکنه. اما با خودش فکر کرد که یک کوچه حیوان کوچکی مثل فار و موش این چگونه بتوانه تمام این خابیه و ظرف بزرگ را حرام کنه. لذا عرض کرد الفارتو احون علیه، این موش کوچک این پیش من آسان‌تره از اینکه این همه روغن را رها کنم. امام علیه السلام در مقام رفع این استبعاد بود که آقا میت بزرگ و کوچک نداره. ان الله حرم المیتة من كل شيء، خدا میته هر چیزی را حرام کرده، میخواد کوچک باشه بزرگ باشه. پس نظر امام معصوم علیه السلام این نیست که میخواد بگه روغن به خاطر ملاقات میته حکم میته را داره، بلکه امام میخواد رفع استبعاد ناشی از توخم اون مرد را کنه. او خیال کرد چون ملاقا جسم کوچکیست مثل موش، این نباید اثر تنجس کل خابیه را داشته باشه. رضا گفت آیا از خاطر یک موش کوچک این همه روغن رها بشه؟ که اینجا امام فرمود در حرمت ملاقی میته فرقی بین میته کوچک و بزرگ نیست. ان الله حرم المیتة من كل شيء. پس بنابراین نظر معصوم علیه السلام آن نیست که میته و ملاقی میته که زیته است حکم میته را داشته باشه، بلکه نظر معصوم آن است که سرایت به میته موجب حرمت است، خواه صغیر باشد و خواه کبیر. پس در صدد بیان اینه که آقا تو نگو که من به خاطر کوچکی فاره رها نمی کنم، تو به دین تخلیف زدی اگر به خاطر میته کوچک دست از زیت زیاد بر نداری. از این جهت فرمودن گرچه شیخ در رسائل به این دلیل تمسک کرده تو حکم ملاقی حکم ملاقاست و شاید علم اجمالی مقتضی لزوم احتیاط باشه، به این حدیث هم تمسک و اشاره کرده، اما جواب به این طور دادن. اشکال دوم فردا انشاءالله.